وأنكم بهماقتكم هذه خلدتموه إلى الأبد، أن دماؤه هي التي ستكون طريق العبور لنصلي بالقدس، وإن غدا لناظره لغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صبح شما همراهان گرامی به خیر. شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید و در این لحظه هم دعوت میکنم شنونده که برنامه بعدی باشید با عنوان ماه محراب.
ماه محراب. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه ماه محراب به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما ایم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم شما رو به شنیدن این برنامه. از برتری و سربلندی های مولا علی علیه السلام، تربیت وی در دامان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از کودکی است. هنگامی که فاطمه بنت اسد نوزاد خود را که در خانه کعبه زاده شده و با پیام سروش علی نامیده شده بود نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد، محمد از او خواست که گهوارش را کنار بستر ایشان بگذارد. پیامبر علی را در آغوش می گرفت و می فرمود این کودک برادر من است و در آینده یار، ولی، وصی و همسر دختر من خواهد بود. خشکسالی شگرفی در مکه روی داده و قحطی سختی شده بود. ابو طالب تنگ دست بود و خانواده بزرگش هزینه سنگین داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عموی توانگرش عباس گفتگو کرد و قرار شد که هر یک نگهداری یک فرزند ابو طالب را بپذیرند. عباس، جعفر و پیامبر علی را به خانه خود بردند. علی علیه السلام در آن هنگام خرد سال بود، اما پیش از آن هم در کنار و دامان پیامبر پرورش یافته و تربیت شده بود.
سر برم از وقتی که بنا به خواسته های شما به مدینه آمدم،
همه محاسبات ذهنیم به هم ریخته. من به خاطر لشکرکشی قریب الوقوع سپاه اسلام به روم و به دستور شما راهی مدینه شدم تا با پیامبر آیین اسلام با خلق و خوی ایشان آشنا شوم. در راه به کاروانی رسیدم که راهی مدینه بود. من با مردی از این کاروان آشنا شدم به نام شبیر که خود مسلمان است و از پیروان محمد ابن عبدالله. سرورم، خبرها صحت دارد. پیامبر آیین اسلام در بستر بیماری هستند و شواهد چنین نشان می‌دهد که ایشان آخرین روزهای عمرشان را می‌گذرانند. در این سفر با هر که صحبت کردم از نیکی‌های محمد ابن عبدالله شنیدم و از خلق و خویی که او را به عنوان فرستاده خداوند از سایر بندگان متمایز می‌کند. همچنین شنیدم که در آخرین سفرشان به مکه پسر عمویشان علی را به عنوان جانشین خود انتخاب کردند. بگذارید از علی برایتان بگویم. اینطور که شنیدم او یکی از قهرمانان اسلام است. در میدان نبرد هماورد ندارد و در مبارزه با شیطان همیشه پیروز است. همواره همراه پیامبر آیین اسلام بوده و به گفته اهل مدینه آیینه تمام نمای محمد است.
فلاویوس در بازار نشسته یه نامه می نویسی؟
دارم برای سرورم آگوستوس نامه می نویسم شبیر. حال که نمیتوانیم به خانه پیامبر برویم، پس بهتر است بیکار نباشیم.
به گمانم وقتش رسیده به منزل رسول خدا برویم. شنیدم که رسول خدا میخواهند وصیت کنند. تو هم میایی؟
آری، به مدینه آمدم تا رسول خدا را ببینم. برویم شوهر، برویم.
خب فلاویوس، برای سرورت چه نوشتی؟
از آیین اسلام نوشتم که بسیاری از آموزه هایش مانند آموزه های مسیح است. از پیامبر اسلام نوشتم که از کلام آسمانیش میتوان بر نبوتش شهادت داد. از علی هم نوشتم.
از علی؟ مگر تو علی را میشناسی؟
تا کنون که ایشان را ندیدم، اما در مدینه همه دربارهش میگویند.
این مردم دل و زبانشان یکی نیست فلاویوس، فریبشان را مخور.
منظورتان چیست؟
منظورم را سالها بعد خواهی فهمید. خب از علی چه نوشتی؟
ماجرای قدیر خم را نوشتم و اینکه پیامبر آیین اسلام در آخرین سفرشان به مکه در محلی به نام قدیر خم پسر عمویشان علی را به عنوان ولی و جانشین خود انتخاب کردند. اینکه علی جنگجویش بی‌نظیر که نامش لرزه بر اندام دشمنان میاندازد. اینکه علی
این را هم بنویس که علی تنها مولود کعبه است و آینه تمام نمای دین.
میخوایی بگوی علی در کعبه به دنیا آمده؟ چگونه؟
ماجرایش طولانی است. در فرصتی مناسب آن را برایت بازگو میکنم تا بدانی برای چه علی علی شد.
این اتفاق یه موهبت است شوبر.
آری، موهبتی که نصیب هر بنده‌ای نمیشود. بسیار خوب، این هم از خانه رسول خدا. داخل شوید.
آنجا را ببینید شوبر، ام فاروس هم در خانه رسول خداست.
چه جمعیتی! این همه جمعیت برای چه به اینجا آمدند؟ سلام ام فاروس.
سلام.
سلام بر شما.
پیامبر وصیت کردند؟
آنان که در داخل خانه هستند میگویند پیامبر در حال وصیت کردن است.
نمیشود داخل شد و پیامبر را دید؟
نه جوان، تعداد زیادی از بزرگان مدینه داخل خانه هستند.
آرام باشید، آرام باشید برادران و خواهران، آرام باشید. پیامبر از هوش رفتن.
وا مصیبت ها، احتمالا حالشان خیلی بد است. ام فاروس،
سومین بار است که پیامبر بیهوش می شود. به خدا در دلم قوقای عجیبی است شوهر. با این التهاب کشنده نمی توانم رحلت رسول خدا را تاب بیاورم.
ای وای، مگر نه این که پیامبر شما می فرماید نباید مأیوس شد؟ پس چرا شما با این همه ناامیدی از مرگ می گویید؟
حق با توست جوان.
پیامبر فرمودن قلم و کاغذ بیاورید. میخواهم چیزی بگویم که هرگز گمراه نشوید و راه رستگاری پیش گیرید.
قرآن برای رستگاری ما را بس است.
کلام رسول خدا هم راه رستگاری است جماعت، کلامی که با قرآن منافاتی ندارد. باید بدانیم رسول خدا در این روزهای پایان عمر شریف خود چه میخواهند بگویند.
چرا مردم با هم اختلاف دارند؟
این اختلاف بعد از رسول خدا به اوج میرسد فلاویوس. علی را میان جمعیت نمی بینم ام فاروس.
اندکی پیش رسول خدا علی را نزد خود خواندند، سپس زره و شمشیر و خاتم و مهرشان را به ایشان دادند و فرمودند به منزل برو.
آرام باشید، آرام باشید. رسول خدا می فرمایند برادرم را نزد من بیاورد.
منظور رسول خدا از برادر چه کسی می تواند باشد ام فاروس؟
همه بزرگان مدینه در خانه رسول خدا هستند جز علی. یقین بدان که برادر رسول خدا کسی نیست جز علی ابن ابی طالب.
از انس ابن مالک روایت است که مستمندی به مسجد آمد و گفت ای مردم، چه کسی قرض دراز مدت می دهد که به تمامی به او بازگردانده شود؟ علی علیه السلام که در گوشه نماز می خواند و در رکوع بود، دستش را به سوی آن مرد گرفت و اشاره کرد که انگشترم از آن تو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مسجد بود فرمود به خدا سوگند بهشت بر علی واجب شد. با بیرون آمدن انگشتر از دست او همه زشتی ها و پلیدی ها از او دور شد. پس از این رویداد هنوز کسی از مسجد بیرون نرفته بود که آیه 55 سوره مائده نازل شد. سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آوردند، همانان که نماز به پای می دارند و در رکوع به مستمندان زکات می دهند.
لحظه ها به کندی می گذرند. حال رسول خدا رو به وخامت است. طبیبان از درمانشان عاجز ماندند. من هنوز نتوانستم ایشان را ببینم، اما مدام سیمای نورانیشان را در نظر مجسم می کنم. سیمایی که اگر چه هرگز به چشمم ندیدم، اما از هر چهرهی برایم آشناتر است. هر لحظه بر تعداد کسانی که در خانه پیامبر هستن افزوده می شود. در چنین شرایطی من فراموش کردم که برای چه کاری به مدینه آمدم. انگار آمدم تا در دریای بیکران رها شوم، دریایی که هنوز هم نمی دانم امواجش می خواهند مرا به کدام سو ببرند. به روم؟ به مصر؟ به اندلس؟ به یونان؟ به چین؟ یا به حجاز؟
فلاویوس، فلاویوس، فلاویوس،
چه شده شبیر؟
به گمانم رسول خدا از دنیا رفته.
نه، چه میگویی؟
بیا برویم. در چنین شرایطی باید کنار خواهران و برادرانم باشم.
برویم، اما این خبر درست است؟ نکند دشمنانتان برای تضعیف روحیه چنین خبری را منتشر کردند؟
خودت که خانه رسول خدا را میبینی، مردم فوج فوج دارند به آنجا میروند. حتما خبر بدی شده که مردم این گونه هراسان و وحشت زدند.
با مصیبت ها، این مصیبت بزرگی است برای مسلمانان.
از امروز لبخند بر ما حرام است فلاویوس.
هانیه، او عموزاده من است، از همسایگان علی است. هانیه،
امروز یتیم شدیم شوهر، امروز امت یتیم شد.
پس صحت دارد؟
آری، رسول خدا از میان ما رفت. رسول خدا ما را تنها گذاشت و به معراج واقعی رفت. برای همیشه.
انا لله و انا الیه راجعون.
این جماعت دارن به کجا می روند؟ مگر رسول خدا در خانه نیستند؟ مگر نباید پیکر مطهرشان را غسل دهند؟
وای بر ما که هنوز رسول خدا را غسل نداده کجروی های ما را شروع کرده. وای بر ما.
چه میگویی هانیه؟ کدام کجروی؟
چرا مردم دارن از خانه پیامبر میرون شبه؟ مگر نباید مراسم تدفین را انجام دهند؟
من هم در جواب سوال ماندم فلاویوس. حرف بزن هانیه، تو چیزی میدانی که من نمیدانم؟
به محض رحلت رسول خدا اختلاف بین مجاهدین و انصار بالا گرفت. دامنه این اختلاف دارد وسعت میگیرد. ماجراهای تلخی را به دنبال دارد شبر.
چه ماجرایی؟ حرف بزن هانیه، حرف بزن.
اینجا نبودی تا فاطمه دختر رسول خدا را ببینی که از درد به خود میپیچید. نه از درد جسم، از درد این همه اختلاف و درویی، این همه دور شدن از راه خدا و رسول خدا، از خواسته های آخرین فرستاده خداوند.
برای چه مردم از خواسته پیامبرشان فاصله گرفتن؟
برای قدرت.
دختر رسول خدا چه فرمودند؟
ایشان وقتی این همه نزاع و اختلاف را دیدند فریاد زدند چه بد آینده ای خواهد بود.
وای بر مسلمانان اگر بخواهند ذره ای از راه رسول خدا منحرف شوند. هنوز پیامبر به خاک سپرده نشد و این همه اختلاف بالا گرفته. وای به روزهای آینده، وای به شبهای آینده، وای به هفته ها و ماه ها و سالهای آینده.
به نظر من در چنین شرایطی بزرگان باید قائله اختلاف را خط کنند.
اگر بزرگان مدینه خود سردمداران این اختلاف باشند چه؟ هنوز پیکر پاک رسول خدا روی زمین است، اما آنان دارن برای خلافت و جانشینی رسول خدا دست به کار می شوند.
جانشینی رسول خدا؟
آری.
مگر نه این که گفتید در قدیر خوب پیامبر اسلام علی را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد؟ پس چرا باید کسی دیگری به جانشین ایشان انتخاب شود؟ شوبر، یادم هست خودت هم گفتی در آن ماجرا با علی بیعت کردی، درست است؟
نمیدانم فلاویوس.
نمیدانی؟ علی چه میگوید؟ چرا شمشیر نمیکشد و دشمنان را از میان بر نمیدارد؟ مگر اون مرد میدانهای نبرد نیست؟ مگر به او حیدر کرار نمیگویند؟ پس چرا برای خلافت نمی جنگد؟
تو علی را نمی شناسی فلاویوس. اون مرد عدالت و قضاوت و انصاف است، مرد رویارویی با دشمنان است، مرد ایمان و اعتقاد و یقین است. علی اگر هم ولایت را بپذیرد برای اجرای احکام دین است، نه برای اشغال مسند خلافت.
علی ابن ابی طالب چه زیبا برای مردم این آیه قرآن را تلاوت کردند که می فرماید: آیا مردم پنداشتند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و دیگر امتحان نخواهند شد؟
این یعنی چی شوبر؟ من نمی توانم این جملات را معنا کنم.
نگران نباش فلاویوس، به زودی زمانه این جملات را برایت معنا می کند.
پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هنوز پیکرش روی زمین بود که انصار در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند که خلیفه و جانشین پیامبر را برگزینند. گویی این کار از خاک سپاری پیامبر واجب تر بود. سخنگوی انصار سعد ابن عباده و حباب ابن منذر و سخنگوی مهاجران ابوبکر، عمر و ابو عبیده بودند. پس از چندی بگو مگو میان آنان و تلاش هر گروه برای خلافت، سرانجام ابوبکر به خلافت برگزیده شد. شیخ مفید علت این پیروزی را بسیار فشرده گفته است: سرگرم بودن علی علیه السلام به کار پیامبر، دور بودن بنی هاشم از صحنه به انگیزه سوگواری و اختلاف انصار، کراهیت از تأخیر کار. امام علی علیه السلام تا 6 ماه پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تا هنگامی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بود، بیعت نکرد و عبدالرزاق می گوید هیچ یک از بنی هاشم در آن 6 ماه بیعت نکردند. در سال 11 هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها از نزدیک بودن رحلت خود در حجت الوداع در مکه، در قدیر خم و مدینه به روشنی خبر دادند. روزی به ایشان خبر دادند که مردم از مرگ شما اندوهگین و نگرانند. پیامبر با کمک فضل ابن عباس و امام علی علیه السلام به مسجد رفتند و پس از حمد و سپاس پروردگار فرمود: به من گفتند که شما از مرگ پیامبرتان هراسانید. آیا پیش از من پیامبری جاودان بوده است؟ آگاه باشید که من به رحمت پروردگار خواهم رفت و شما هم به همین راه خواهید رفت. به هر روی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری رحلت کرد.
پیامبر اسلام از دنیا رفتند. این زایعه حتی برای من هم که نه مسلمان بودم و نه اهل حجاز، دردی بزرگ و زایعی جبران ناپذیر بود. بعد از رحلت ایشان دیگر دلیلی برای ماندن در مدینه نداشتم، جز این که بدانم ماجرای حمله سپاه اسلام به روم به فرمانده اسامه چه می شود. باید بار سفرم را می بستم و راهی روم می شدم. اما قبل از آن به دیدن شبیر رفتم. در این مدتی که در مدینه بودم مزاحمتان شدم شبیر. عذر این مهمان ناخوانده را بپذیرید و این همه زحمت را بر من ببخشید.
این چه حرفیست فلاویوس؟ تو برای ما مهمان عزیزی بودی. ببینم حالا چه شده که عذرخواهی میکنی و چهره در هم فرو میبری؟ نکند مسافری؟
میخواهم به روم برگردم.
پس بگو چه شده؟ هوای ولایت به سرت زده.
من به دستور آگوستوس امپراتور روم به مدینه آمدم تا پیامبر اسلام را ببینم و با ایشان آشنا شوم. اکنونم به روم برمیگردم. بسیار دلگیرم که چرا در این مدت ایشان را ندیدم. از این بابت بسیار افسوس میخورم شبیر.
این سعادت نصیب من هم نشد.
باور کن از صمیم قلب به خاطر رحلت پیامبر اسلام ناراحتم.
میدانم فلاویوس، میدانم. هیچ کسی نیست که رسول خدا را دیده باشد یا آوازی دین و ایمانش را شنیده باشد و از شنیدن خبر رحلتش دلگیر نشده باشد.
شبیر، میخواهم از تو سوالی بپرسم.
بپرس.
تو میدانی برای لشکر اسامه چه اتفاقی افتاد؟ به نظرت آیا اسامه هنوز هم قصد دارد به روم لشکرکشی کند؟
تا جایی که من میدانم پیامبر پیش از رحلتشان با آنکه بیمار بودند شخصا لشکر اسامه را به سوی اردوگاهی در فلسطین راهی کردند، اما گروهی به مخالفت با پیامبر برخاستند.
مخالفت؟ چرا؟
بهانه ایشان این بود که چرا رسول خدا به جای سران مهاجر و انصار جوانی 20 ساله را به فرماندهی چنین سپاه بزرگی مأمور کرده.
راستش را بخواهید این سوال برای من هم مطرح شده بود.
پیامبر در پاسخ به همه اعتراضها فرمودند: ای مردم، دستورات اسامه را اطاعت کنید و همراه لشکر او خارج شوید. به جانم سوگند اگر امروز درباره فرماندهی او ایراد میگیرید، در گذشته در مورد پدرش هم همین ایراد را میگرفتید. او شایستگی فرماندهی را دارد، چنان که پدرش هم شایستگی فرماندهی را داشت. اینها فرموده پیامبر است. از طرفی هم من، هم همه اهل حجاز که رسول خدا را میشناسیم، میدانیم که پیامبر برای جوانان حرمت زیادی قائل بودند و همواره تأکیدشان بر حفظ حرمت آنان بود.
خب با چنین فرمانی از طرف پیامبر اسلام همه باید اطاعت امر کنند.
نه فلاویوس، تعدادی از یاران پیامبر از این امر سر باز زدند.
برای چه؟
شاید برای آن که میخواستند خود فرمانده باشند، شاید هم برای این که میخواستند مخالفتشان را با پیامبر به هر شکلی نشان دهند. فقط خدا میداند در اندیشه مخالفان رسول خدا چه میگذرد.
آخر چه شد؟
کارشکنی های تعدادی از افراد کار را برای اسامه سخت کرد. این کارشکنی ها باعث ایجاد اختلاف بین سپاهیان شد و در سپاه چند دستگی ایجاد کرد.
خب
از اینجا به بعدش را خودت میدانی؟
نه نمیدانم.
همین که حال رسول خدا بد شده در بستر بیماری افتادند.
آری
این در حالی بود که حمله اسامه به روم 16 روز عقب افتاده بود.
درست است، این را میدانم. با این اتفاق همراهان اسامه چه کردند؟
همانهایی که به دنبال بهانه بودند تا مقابل پیامبر خدا بایستند و مانع فرماندهی اسامه شوند، بیماری پیامبر را بهانه کردند و به اسامه پش کردند و راهی مدینه شدند
و اسامه را تنها گذاشتند.
آره.
ولی آنان که از فرمان پیامبرشان سرپیچی کرده بودند، برای چه جوری رفتار کردند که نشان دهند نگران پیامبرند و برایش دل می‌سوزانند؟
اعتراف میکنم که برای این پرسش پاسخی ندارم فلاویوس.
شبیر، به نظرتان اسامه در حال حاضر چه میکند؟ آیا برای لشکرکشی به روم آماده است یا از این اقدام منصرف شده است؟
دقیقا نمیدانم، اما این را میدانم که مادر اسامه از کسانی بود که از پیامبر درخواست کرد تا زمانی که حال پیامبر خوب نشود سپاه اسامه هم به روم لشکرکشی نکند. البته پیامبر درخواستشان را نپذیرفتند، زیرا آن طوری که شنیدم پیامبر مصمم بودند به روم لشکرکشی کنند.
عجب ماجرایی در هم تنیده‌ای شده است شبیر.
زندگی همین است، در هم پیچیده و مرموز.
بسیار خوب دوست من، اگر اجازه دهی تا هوا روشن است راهی شوم.
تو را به خدا می سپارم برادر، اگر در آینده باز هم به حجاز آمدی به دیدن من بیا، بی صبرانه منتظر دیدن دوبارت می مانم.
شک نکن اگر یک بار دیگر گذرم به حجاز افتاد فقط سراغ خودت می آیم. خدا حافظ شبیر.
در امان خدا، خیر پیش.
در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسجد تنها مرکز دادخواهی بود. بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها همراه گروهی از زنان به مسجد می رود و پس از حمد و ستایش پروردگار می فرماید: شما گمان می کنید که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارث نمی بریم؟ آیا شما حکم زمان جاهلیت را انتخاب کرده اید؟ چه کسی بهتر از خدا حکم می کند در نظر آنان که اهل یقینند؟ آیا شما نمی دانید؟ آری، برای همه شما چون خورشید روشن است که من دختر پیامبرم. یعنی این را که نمی توانید انکار کنید که من یگان وارث او هستم. ای مسلمانان، آیا من به ارثم دست نیابم؟ ای پسر ابی قحافه، آیا در قرآن آمده است که تو از پدرت ارث ببری اما من از پدرم ارث نبرم؟ همانا سخن دروغ آشکاری را نسبت دادی. آیا شما عمدن کتاب خود را وانهادید و پشت سر انداختید؟ آنجا که میگوید سلیمان از داوود ارث برد و آنچه از داستان یحیی حکایت کرده است که زکریا گفت پروردگار من به من جانشینی بده و ولیی که از من ارث ببرد. ادامه این داستان را خواهید شنید.
علی جانم، علی جان،
دگر خاک یتیمی بر سر ما،
دگر خاک یتیمی بر سر ما،
دگر خاک یتیمی به سر ما، که فرق پاک مولا را شکستن، که فرق پاک مولا را شکستن،
دگر خاک یتیمی به سر ما، که فرق فرق پاک مولا را شکستن.
دریغا دریغا
شما همراهان گرامی، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها و تا این لحظه چند برنامه رو تقدیم کردیم، انشالله که پسندیده باشید. از این به بعد هم فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش یعنی ساعت 14 همراهی بفرمایید. اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 90 دقیقه شنونده برنامه هفت کوچه در سوگ باشید.